اوراق گواهی اعتبار مولد با ارزش 10000 میلیارد ریال. نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد با مبلغ 10000 میلیارد ریال با سررسید 6 ماهه برای شرکت ایران خودرو منتشر شد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد این بانک با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی نسبت به طراحی گواهی اعتبار مولد یا گام، اقدام و دستورالعمل مربوطه را بعد از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که بر اساس هماهنگی ایجاد شده با بانک‌های عامل و بازار سرمایه، نخستین اوراق یاد شده به مبلغ 10000 میلیارد ریال با سررسید 6 ماهه برای شرکت ایران خودرو به عنوان بنگاه متعهد از سوی بانک صادرات ایران در تاریخ 8 بهمن ماه سال جاری منتشر شد.
دوباره صبح
صبح هست آقیا،
هر پنج شنبه با طلوع خورشید ورق بزن مجله صبح رو. صبحی دیگر، طلوعی فراموش نشدنی، سرآغازی پر از شور و زندگی، هر پنج شنبه با دوباره صبح.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگیه، دوباره از شروع جدیده.
هر پنج شنبه ساعت 6:30 صبح منتظر شماییم.
تجربه خرید از حراجی ها رو دارید یا نه؟ شما با دیدن تابلوی حراج چه کار میکنید؟ 22652525 شماره تلفن ماست، 30,3637 هم سامانه پیام کوتاه ماست.
پیامک اومده.
بچه پیام؟
بله؟
که میاد؟
مهمون داری؟ مهمون داری؟
نه، پیامک.
داداش سیامک؟
نه، پیامک. بچه ها، پیامک میاد برای تلفن همراه. پیامک اومده برای من.
ببینم.
دوباره صبح، پیام کوتاه، 30,000 36,37.
سلام، من گاهی اوقات از حراجی ها و بازار روزا خرید میکنم و تا به حال ضرر نکردم. این پیامک آقای هادی هست از موسی‌آباد بخش فریمان. سید مسعود بیریا همچین خیلی مرموز به این ماجرا نگاه کرده و گفته که هر حراجی یه حق بازی در درونش وجود داره. ۹۱۶۰۷ در پاسخ به این سوال که ما گفتیم شما با دیدن تابلوی حراج چی کار میکنید، گفتید در جا با خانوم میریم و خرید میکنیم. آقا شهاب از فام گفته که امسال حراجی نرفتیم چون وضعیت مالی خیلی درستی نداریم و حراجی هم که میری طبیعتا باید کلی پول ببری بخوریم. محمد رضا سعید از ورامین از روستای صالح‌آباد گفته که تابلوی حراجی که میبینم حتما خرید میکنم چون قیمتشون ارزونه. محمد از مشهد گفته که من دوربر هیچ حراجی نمیرم چون یه سری نقره داغم کردن و هیچ گرانی بی حکمت نیست و هیچ ارزانی هم بی علت نیست. آقای خیرآبادی از عراق راننده هستن، گفتن هر جا حراجی میبینم فرار میکنم. مرتضی میرزایی از لنگرود روستای خالسر نوشتن سلام، صبحتون بخیر باشه. من اگر به حراجی برخورد کنم از کنارش میگذرم، چون حراجی ها وسایلشون وسایل اصل نیستن، بدلی هم. شما لطفا به ما بگید که با دیدن تابلوی حراجی چی کار میکنید؟ تجربه خرید از این حراجی ها رو دارید یا نه؟ شماره تلفن ما 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاهمون هم 30,036-37. اصل خبر رو
خب در این بخش می‌خوایم به جزئیات وام کرونایی اشاره کنیم. معاونت اقتصادی رئیس جمهور گفتن که زمان مراجعه صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان تمدید شده، میتونن به بانک‌ها مراجعه کنن و تسهیلات کرونایی رو دریافت کنن. علت این تمدید هم گفتن که منابعی که در نظر گرفتیم هنوز به طور کامل جذب نشده و از طرف دیگه به دلیل محدودیت‌هایی که در تردد داشتیم طی ماه‌های گذشته، این هم عاملی شد که شاید ممکن بود باعث بشه کمتر به بانک‌ها مراجعه کنن. به هر حال تمدید شده. شرایط و ویژگی‌های استفاده از تسهیلات کرونا هم طبق آیین‌نامه‌هایی هستش که به تصویب رسیده و از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده. در حوزه فرهنگ و هنر گفتن با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد شامل ناشران، مراکز نمایشی و سینمایی و تولیدکنندگان رسانه‌ای میشه این تسهیلات. در بخش گردشگری گفتن چون این دسته از مشاغل در نوروز 98 به خاطر حالا سیل تو مناطق مختلف کشورمون عملا کسب و کارشون دچار مشکل شد و از طرف دیگه نوروز 99 هم تا حدودی تحت تاثیر کرونا بود، میتونن برن مراجعه کنن با تشخیص وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تسهیلات دریافت کنن. در حوزه ورزش و جوانان هم که کار مشخصه، اماکن ورزشی، پارک‌های آبی و باشگاه‌های سوارکاری از جمله جایی هستن که تحت تاثیر کرونا به مشکل برخورد کردن. در فاز اول پرداخت تسهیلات هم ظاهرا 14000 میلیارد تومان وام داده شده. در مرحله دوم هم برای این سه بخش 8000 میلیارد تومان از 2000 میلیارد تومان به حوزه گردشگری، 1700 میلیارد تومان حوزه فرهنگ و هنر و 8 میلیارد تومان هم به حوزه ورزش اختصاص داده شده. ببخشید 8 میلیون تومان.
بله.
و نرخی هم که در 8 میلیون هم نه اشتباه گفتم باز.
هم دارم فکر میکنم
800 میلیون تومان.
800 میلیون تومان.
آره اشتباه از من بود، اصلاح میکنم. نرخ این تسهیلات 12% هست.
بله.
بعد نکته پایانی، کسایی که متقاضی این وام در این سه حوزه هستن در سامانه کارهای وزارت کار مراجعه کنن و ثبت نامو انجام بدن. بعد از اینکه تایید شد به بانک ها مراجعه کنن و اینکه تا نیمه اسفند امسال هم مهلت دارن این کار رو انجام بدن. امیدواریم که این کار رو انجام بدن، این وام ها به کارشون بیاد و اصلا مهمتر خیلی زود این کرونا هم بره که اصلا نیازی به این وام و این داستان ها دیگه نداشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونهات نشسته.
یکم اقراق میکنم اینو خودم خوب میدونم.
برای ما پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هند، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد.
اینجا در دوباره صبح،
دوباره
یکی از ویژگی های بارز حراجی ها کشش فوق‌العاده ای که در خریدار برای خرید کالا ایجاد میکنه، کششی که گاهی از حیطه اختیار و اراده خارج میشه و ناخودآگاه فرد رو به خرید بیشتر و بیشتر ترغیب میکنه. تا تابلوهای بزرگ حراج با تخفیفات وسوسه برانگیز، فریادهای بیاییم ور بازار فروشنده ها و خلاصه قیمتهای باور نکردنی که روی شیشه مغازه ها چسبوندن، چیزایی هستند که خریدار رو مثل یک آهن ربا به سمت خودشون جذب میکنن و خریدار بیدفاع رو وادار میکنن که کارت بانکیشو خالی و خالی تر بکنه. ببینم شما در مقابل مغناطیس حراجی ها چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟ انان اختیار از کف میدید یا عاقلانه و طبق نیاز خودتون خرید میکنید؟ سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 و شماره تلفن ما 22,65,25,25. خب تا پیام های شما داره میرسه به 30,36,37 بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. گزارش مهدخت نعمت‌زاده.
من خودمونم بودجمون نمیرسه بخرم.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون مثلا یه روز هم نمیشه نگرده.
خایرهای خارجی همه رفت بالا.
بکن یه غذا میخواستیم بپذیم، مثال کوکوک خانوما میپزن، هفت تا تخم مرغ بزنم الان چهار تا میزنم.
دست از او تقاضاست، نیاز بازار.
کنار مردم. حراج باور نکردنی. چند تا از مغازه هایی که الان تو این پاساژ هستن عین این جمله رو رو شیشه مغازه شون چسبوندن و واقعا قیمت ها باور نکردنی هست. همینطور نیست؟ سلام علیکم صرف خانم.
سلام عزیزم.
روز شما هم بخیر باشه. سلام.
من نفت خیلی ممنون.
حالا حراجش باور کردنی بود یا باور نکردنی بود؟
والا من نمیدونم حراج یعنی چی. مثلا چی میخوام بگن؟ آیا جنسشون کیفیت داره نداره؟ گاهی خود میبینی آدم یه جنسی رو میگن حراج، یکی بخر دوتا ببر آدم میبره خونه پشیمون میشه.
خریدید از این جنس ها؟
یه موقعی پیش اومده، فکر میکنم یه بار، اونم پارسال بود، یه بلوز گرفتم بردم خونه پشیمون شدم، گفتم چی آخه.
یعنی یه دونه خریده بودید یکی دیگه هم بردید؟
آره یکی هم بردیم، اولش قشنگ بود، آوردم خونه پوشیدم، یکی دو بار پوشیدم دیگه، برای بار سوم انگار آب رفت، اصلا به درد نمیخورد.
حالا چی قراره بخرید امروز؟
من نمیخوام.
حالا من میخواستم یه بافت بخرم، پارسال میخواستم بخرم نشد، دیگه کرونا شد ما بیرون نیومدیم، اصلا برای پارسال نخریدیم، حالا امسال گفتم یه دونه بافت بخرم، میبینم نه بابا قیمتا همه بالاست، اصلا نمیشه خرید، با پارسال قابل مقایسه نیست اصلا.
همین بافت الان پشت این ویترین این مغازه فقط نوشته حراج. قیمت کردی چند هست؟
میگن 700 تومن.
700,000 تومن؟
بله بله، برای ما مقدور نیست.
شغلتون چی هست صرف خانم؟
من یه فرهنگی باز نشستم.
زنده باشید ان
شاء الله. سلامت باشید.
صرف نظر از این فضایی که الان درش هستیم و این پاساژ، وقتی میگیم حراج یاد چی میفتید؟ انتظار دارید چی ببینید؟
حراج قدیم خوب بود، الان حراج رو نمیبینید.
بله، کاسبا هم منصف بودن، حداقل یه ذره با آدم راه میومدن، یه ذره تخفیف میدادن، ولی الان که هیچ تخفیفی موجود نیست، اون حراج مثلا الکیه، من فکر میکنم الکیه، برای اینکه قیمتا خیلی بالاست، اصلا شما نمیدونید جلو برید. قبلنا کاسب سعی میکرد رضایت مشتری رو جلب بکنه، مشتری باز یه بار دیگه بیاد مغازش، ولی الان نه، میگن حراج میخوان به همون شکل بدن برن تموم بشه بره.
البته باید ببینیم که اون کاسب هم خودش با چه قیمتی جنس رو خریده و این گرونی فقط مختص من و شما نیست، کاسب هم به قیمت بالاتر.
صورت ما خودمون کاسبیم، بچه داریم، زندگی نمیذره، سخته، ولی حالا دیگه من نمیدونم که کاسب داره چه کار میکنه، چقدر داره بهره برداری میکنه، چقدر داره سود میبره، اونشو دیگه من نمیدونم.
انشالله که همه با یک سود عادلانه کاسبی کنن، شما هم بتونید یه بافت خوشگل بخرید.
سلام بر خدا، قربان شما، سلامت باشید.
آقا متشکرم،
قربان شما، خیلی ممنون،
سلامت باشید. میشم
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند، شادی، نشاد.
دوباره صبح یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
خرید کردن از حراجی ها میتونه خیلی خوب باشه و حتی یه ترفنده برای اینکه هزینه های خانواده کاهش پیدا کنه. اینطوری به جای اینکه کالایی رو با هزینه زیادش تهیه بکنیم، میتونیم تو حراجی ها با تخفیف خوبی بخریم و ازش استفاده کنیم. اما باید دقت داشته باشیم که گرفتار آفت اصلی حراجی ها یعنی وسوسه خریدهای افراطی نشیم. راهکار مقابله با این وسوسه اینه که هر چیزی که می‌خوایم بخریم قبلش حسابی سبک سنگین کنیم که آیا واقعاً به اون کالا نیاز داریم یا نه. در بسیاری از موارد به کالایی که قصد خریدش رو داریم واقعاً نیاز نداریم یا مشابهش رو در منزل داریم، اما قیمت کالا یا درصد تخفیفی که بهش اختصاص داده شده یه جوریه که ما رو برای خرید کردن وسوسه میکنه. لطفاً شما هم امروز با ما همراه باشین و راجع به این موضوع تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بفهمید که تجربه خرید از حراجی ها رو دارید یا نه و اینکه شما با دیدن تابلوی حراج چه کار میکنید.
آرو گوشی گوشی مثل که موشی خوب کنه
با من کار داره
دوباره صبح تلفن 2265 2525.
در خصوص موضوع برامتون، من بعضی وقتا از این حراجی ها و از این بازار روزا خرید میکنم. تو مشهد یک شنبه بازار هست به نام یک شنبه بازار زابولیا، واقعا اجناس بسیار 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 عالیه و من خریدم، هیچ ضررم نکردم. متشکرم. سید هادی حکیمی، روستای موسی‌آباد، بخش فریمان.
ممنونم از تلفن های شما. لطفا به شماره تلفن 2265-2525 زنگ بزنید که ما صدای گرمتون رو بشنویم، انرژیمون زیاد بشه. اگر دوست داریم میتونیم پیامکم ارسال بکنید به 30,000-3637. خب شنونده عزیزی آقا مجید از اصفهان نوشتن که من وقتی تابلوهای حراجی رو میبینم دوست دارم فقط برم تماشا کنم. حالا مسئله اینجاست که وقتی تماشا میکنی آیا وسوسه میشید که خرید کنید یا نه؟
والا من که خودم به شخصا اهل خرید کردن نیستم، نه حضوری خرید میکنم نه هم مجازی خرید میکنم، و به دلیل اینکه درست نمیدونم منظور از حراجی ها چیه اصلا در این مورد سر در نیاوردم. شایدم خانوادم مامان و بابام از حراجی ها خرید کنن.
خب الان من حسابی برای شما توضیح میدم که مشارکت بکنید بیشتر با برنامه خودتون. ما گفتیم که وقتی تو خیابون تو این فصل ها معمولن که حالا آخر هر فصل حراجی هست و مغازه ها اجناسشون رو با قیمت پایین تری عرضه میکنن و این همچین تابلوهای قرمز و سفید و زرد که میزنن میگن حراج و بیاین 50%، 90%، 10%، شما تا حالا از اینا خرید کردین؟ شما با دیدن این تابلو چی کار میکنین وقتی ببینین یه آقای فروشنده ایستاده میگه آتیش زدم به مالم، حراجه، بیا این ور بازار، چی کار میکنین؟ میری خرید میکنین یا نه؟ ساعت 7:19 است. اینجا دوباره صبح. اصل خبر
بپردازیم به اظهار نظر رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی که در مورد علت گرانی خیار گفتن سرمازدگی جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عامل اصلی گرانی خیار هست. گفتن از دو هفته آینده هم ظاهرا قرار هست تولید در این منطقه به روال عادی برگرده و ما شاهد کاهش قیمت ها باشیم. اظهار کردن که معمولا در زمستان جیرفت مرکز تولید خیار بوته‌ای، جالیزی و گلخانه‌ای است و خب به هر حال سرمازدگی امسال باعث شده که این اتفاق نیفته. در مورد نقش صادرات در گرانی خیار هم گفتن که تنها یه نوع خیار خاص داریم که مصرف داخلی نداره صادر میشه و خیلی این معامل تاثیرگذار نیست، ضمن اینکه صادرات خیار هم مویرگی است و تأثیری بر تولید و عرضه در بازار در مجموع نداره. گفتن گوجه فرنگی بیشتر از خیار صادر میشه و این روزها شاهد این هستیم که قیمت گوجه فرنگی به شدت کاهش پیدا کرده. علتش این هستش که تولید در مجموع زیاد شده و حالا باید وایسیم دو هفته آینده ببینیم واقعا قیمت خیار کاهش پیدا میکنه یا نه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، از طرفی هم دخل و خرج کشاورزان عزیز رونق داشته باشه، هم اینکه خب بالاخره این محصول رو مردم با قیمت پایین‌تر بخرن و به شادی مصرف کنن.
بله ان شاء الله. آقای حاجی من پرسیدن که آیا وامی که بخش قبلی رو جبش صحبت کردیم به همه تعلق میگیره؟
صرفا به صاحبان بنگاه‌ها و کسب و کارهایی که در حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش هستن تعلق میگیره و مثلا اگر کسی سینما داره، کار فرهنگی میکنه یا حالا مثلا باشگاه ورزشی داره، اینها میتونن برن مراجعه کنن به سامانه کارا، ان شاء الله که بهشون تعلق بگیره. اگرم نگیره که خب بهشون اونجا میگن که این اتفاق نمیفته دیگه، حالا مراجعه کنن. فکر میکنم حداقل سودی که داره این هستش که تکلیفشون مشخص میشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما، همراهی ما باشین همچنان با دوباره صبح از رادیو اقتصاد.
صدای پای اولین آبرای صبحگاهی که توی شهر میپیچه یعنی یه روز تازه شروع شده، یعنی دوباره صبحه.
صبح اومده دوباره، پنجره ها رو وا کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینا نشونمون داد.
دوباره صبح یه برنامه پر انرژی صبحگاهی، پر از حرکت و پویاییه. یه مجله صبحگاهی پر از تحلیل و خبر و پر از مطلب و گزارش. دوباره صبح، پنج شنبه ها 6:30 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
همونطور که گاهی رژیم غذایی میگیریم، رژیم اقتصادی هم میتونه برامون کارساز باشه. رژیم اقتصادی به پیچیدگی رژیم غذایی نیست که باید توده بدنی خودتو حساب بکنی و وزنی که اضافه داری و خلاصه کالری فعالیت‌های روزانه‌تو با کالری غذاهای مصرفی تطبیق بدید. رژیم اقتصادی به این صورتی که باید در برابر رزق و حالا روزی که در میاری یه توازنی برقرار بکنی با زرق و برق حراجی ها و قیمت های وسوسه برانگیزشون و فریاد های اینور بازار رو بتونی خودتو کنترل بکنی و دست به جیب نشی. به این معقوله میگن رژیم اقتصادی. آیا شما رژیم اقتصادی گرفتین تا حالا؟ یا اینکه نه، میریم به سراغ حراجی ها و تجربه خرید از حراجی ها رو دارید یا نه؟ موضوعی که امروز در دوباره صبح با شما گفتگو میکنیم تا نزدیک های ساعت 8 صبح. به ساعت 7:25 رسیدیم. اینجا رادیو اقتصاده و شما داریم برنامه صبحگاهی این شبکه، یعنی دوباره صبح رو میشنویم. مهمان تلفنی داریم که امینک به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای احسان سقایی، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران. آقای سقایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکار عزیزتون و تمام شنونده‌های برنامه دوباره صبح.
سپاسگزارم آقای حاجی‌وند، بفرمایید.
آقای سقایی منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و حضورتون رو در دوباره صبح امروز خوش آمد میگم.
متشکرم، سلام عرض می‌کنم آقای حاجی‌وند، ارادت دارم.
سلامت باشید. آقای سقایی، ظاهرا قرار هستش یه فروش فوق‌العاده نوروزی اصناف برگزار بشه و برپا بشه. می‌خواستیم شرایطش رو بدونیم که حالا تو این شرایط کرونایی قرار هست به چه ترتیب برگزار بشه، آیا همه اتحادیه‌ها هستن، تفاوتش با بقیه جشنواره چیه و حالا یکی دو سال دیگه که انشالله در خدمتتون هستیم.
بله، عرضم به حضورتون که من به طور کلی میگم اصلا چه اتفاقی افتاد که ما به سمت این جشنواره رفتیم. ببینید،
بله،
به دلیل اینکه خب شرایط کرونایی ما داشتیم و تجمعات ایجاد خطر می‌کرد در شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا امسال برگزاری هر گونه نمایشگاه رو ممنوع کردن، خصوص نمایشگاهایی که حالت عمومی و کلی دارن.
بله.
به خاطر همین اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بزرگترین تشکل خصوصی کشور و متولی بیش از 3 میلیون واحد صنفی، تصمیم گرفت که یه طرحی با عنوان جشنواره نوروزی 1400 با شعار نمایشگاهی به وسعت ایران، با حمایت و هدایت وزارت صنعت معدن تجارت و با محوریت اتاق‌های شهرستان‌ها و به خصوص اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور برگزار بکنیم. دلیلش هم این بود که ما خب نزدیکیم به شب عید و مردم قطعاً یه سری نیازها و مایحتاج شب عیدشون رو باید تهیه بکنن. هر سال یه نمایشگاه‌هایی برگزار می‌شد تحت عنوان نمایشگاه‌های بهاره یا عرضه مستقیم.
درسته.
که کالاهایی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. خب هم تعداد واحدهای صنفی که تو اونا شرکت میکردن کم بود، هم زمانش محدود بود، همین که خب ازدحام و تجمع میشد و واقعا خیلی طرح، حالا حداقل بعد از گذشته یه زمانی دیگه طرح موفقی نبود، شاید در زمان خودش طرح خوبی بود ولی بعدش نشون داد که میتونیم جایگزینای بهتری داشته باشیم. با تجربیاتی هم که از کشورهای دیگه بود ما به سمت جشنواره حرکت کردیم و این در واقع محور رو در نظر گرفتیم. یکی بحث جلوگیری از تجمعات برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بود، بخاطر اینکه هم مکانمون نامحدوده، به دلیل اینکه ما حالا عرض میکنم چه دسته‌های صنفی توی این طرح هستن و در سر و سر کشور میتونه این طرح پیاده بشه. زمانمون هم یه بازه 45 روزه است، یعنی تقریبا از اوایل اسفند تا اواسط فروردین این ادامه داره. بنابراین ما نه تجمع آنچنانی داریم مثل نمایشگاه ها، نه محدودیت مکانی داریم. یه بحث دیگه ای که ما به این سمت رفتیم بحث حمایت از واحدهای صنفی بود که واقعا سال گذشته به خاطر بیماری کرونا ما تو دو تا بازه شب عید و شب یلدا تعطیلی های گسترده رو واحدهای صنفیمون داشتیم و آسیبای خیلی جدی دیدن واحدهای صنفی و به این دلیل هم ما خواستیم که، یعنی ما در واقع با حمایت و همکاری ستاد ملی کرونا یه سری پروتکلایی مصوب شد که واحدهای صنفی با رعایت این پروتکل ها تحت هر شرایطی باز باشن، حتی در شرایط قرمز.
بله.
ولی پروتکل ها رو باید رعایت بکنن و یکی از دلایل این جشنواره هم همین حمایت از این اصناف.
درسته. آقای سقایی من یه سوال دارم الان، من درست متوجه شدم ما مثلا مراکزی که قبلا طی سالهای گذشته مثلا برگزار می‌کردیم 100 تا بود و در یک محدوده زمانی مثلا یه هفته 10 روزه، الان اینها مثلا شدن 3000 تا و محدوده هم زیاد کردیم که مراجعه به تدریج بشه، اون مکان فیزیکی کماکان با برجاست.
نه اونا دیگه برگزار نمیشه، نه اصلا ما دیگه چیزی با عنوان نمایشگاه بهاره نداریم.
درسته.
خود واحدهای صنفی
خودشون تبدیل به یه مجموعه میشه.
بله، ما میگیم نمایشگاه به وسعت ایران، یعنی خود واحدهای
خیلی عالی
با یک تخفیفی که قائل میشن و با کیفیتی که برای اجناسی که ارائه میکنن به مردم تحت کنترل اتحادیه ها این اجناس رو عرضه میکنن، خودشون تبدیل شدن به نمایشگاه.
درسته. این تخفیفات که اشاره کردین یه مقدار موضوع رو جذاب کرد برای همه. موضوع برنامه‌مون هم امروز همینه. معمولا چند درصد انقدر جذاب هستش که حالا ما بخوام.
بله، ببینید ما در واقع این جشنواره یه ساختاری داشت که یه هیئت اجرایی داره که متشکل از اتحادیه‌های مختلف به خصوص شهر تهران بود و همین ساختارم تو کل ایران در واقع به صورت مشابه تکرار میشه.
بله.
ببینید بستگی به نوع کالاش داره، بعضی از کالاها واقعا سودشون خیلی، سود متعارفشون خیلی پایینه و رو حجم بالای فروششون در واقع سود میکنن. منتها بعضی از